أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. چند قاعده مورد اشاره قرار گرفت، من حالا سریع مواردی رو عرض بکنم. امثله رو تو این کتاب ذکر کرده، دیدم بد نیست. این کتاب هم پیداش کردیم، صاحبش نیست هنوز. آقای دو من ببینم، منتها مثل که چند سالی بوده پیش ما بود، حالا تازه پیداش کردیم. گفتم روز بیاد بهش پس بده. تا قبل از که بهشون پس بدیم علیکم السلام. مثالش رو بخونیم بعد بهش میدیم. برای تقدیم و ما حقه تأخیر. سری مثال های آورده در قرآن کریم. بیدک الخیر، الخیر و بیدک الخیر علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون، له دعوت الحق و اشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون، قل الله اعبد مخلصا له دینی وربك فكبر بل اياه تدعون. خب اینا امثله بود از قرآن کریم که علی العموم دلالت بر حصر داشت، ازش حصر استفاده می شد. اما مثال های دیگری هم هست که همین اتفاق افتاده، یعنی تقدیم و ما حق و تأخیر، اما حصر استفاده نمی شه. دواعی دیگری سبب شده است که این انجام بشه، یعنی اونی که حقش از منظرتون که تأخیره مقدم شده است به دواعی دیگر. چند تا از این مثال های که اینجا آورده من بخونم. و ثیابک فطهر، و ثیابک فطهر حسره، یعنی میخواد بگه فقط لباس رو باید مثلا طهارت داشته باشه، مثلا و ثیابک فطهر و رجز فهجر. آیا تنها چیزی که مثلا ازش باید که بشه رجز مثلا. ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون، حصر بعید استفاده شد. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله و مواردی از این قبیل که اینها تقدیم و محقق و تأخیر شده اما حصر هم نیست. از اون بیانی که ما خواندیم از مرحوم آیت‌الله خویی، البته جای بحثش اینجا نیست طبعا، متوجه خوندیم عبارت رو، من تذکر رو عرض بکنم. گاهی اوقات شخص یه جمله میشنوه میگه سر تو فقیهن، میره دیگه. اصلا که اینطور نباشد، گفتیم که حالا نقضش هم عرض بکنیم، این قاعده نیفته تو ذهنتون بگه آقا دیگه تمام شد ثبت شد، میخوام بگم خلافش هم. لکن نمیشود انکار کرد که به هر حال امری که باید مؤخر باشد لکن مقدم میشود، این تقدیم و ما حقه التأخیر فی الجمله اهمیت رو نشون میده، اهمیت رو میشه استفاده، ظهور در اهمیت داره. حالا گاهی اوقات حصر هم هست، گاهی اوقات حصر نیست. این یه نکته که لازم بود که محضر مبارکتون عرض بشه. یه نکته دیگه هم در باب زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، این هم خب البته عرض کردیم که موارد نقض داره. حالا اصل مطلب رو مثلا میگن قطعه و قطعه، مثلا قطعه بگیم این چیز اضافه تر از قطعه دارد، همین که مشدد شده. بلکن حالا اثباتش رو مثلا میگن افعال ثلاثی مزید نسبت افعال مجرد، اینا خب یا همچنین نسبت مصدر، اینا معمولا یه معنای اضافه تری دارد. یا مثلا مصدر میمی نسبت به مصدر اصلی، نفع و منفعت، بگیم منفعت یه چیزی در معنا اضافه تر از نفع دارد. ولیکن در مقابل موارد نقض هم برای ذکر شده است که از که موارد نقض دارد. مثلا فرض بفرمایید که اسم فاعل از ثلاثی مجرد، میگیم فاعلون، ها این فاعلون. عرض کنم خاطرتون که وقتی که ما بخوایم مبالغه رو نشون بدیم، اراده مبالغه کرده باشیم، به وزن مثلا فرض کنیم که فعل میره یا فعل مثلا میره یا فعیل مثلا، لذا فعیل بر فاعل این اضافه ای ندارد که اون چهار تا حرف، اینم چهار تا حرف، فاعلون فعیلون، اون چهار تا حرف، اینم چهار تا حرف. در این حال خب این اضافه تر داره، فعیل مبالغه درش وجود داره. یا زیدون عدلون، وقتی چون که زیدون عادلون، وقتی میگه زیدون عدلون، وقتی میگه زیدون عدلون، این مبالغه است، کثرت عدالت رو نشون میده، شدت عدالت رو نشون میده، حالا شدتش از صحیح درش شدت عدالت رو نشون میده. زیدون عدلون، خب عدل سه حرفه، عادلون چهار حرفه، یعنی حروفش کمتر شد که، اما معنا بیشتر شد. عرض می‌کردم که به موارد دیگه از این قبیل، حالا امثله‌ای که ذکر کردم گفتم که خدمتتون عرض بکنم، البته عرض کرده بودیم این قاعده عمومیت نداره، اصلا یعنی نمی‌شه گفت قاعده است، قانون کلی هستش، مورد به مورد فرق می‌کنه. عرض می‌کردم که به هر حال مواردی رو اش آوردن جنبه عقلایی هم ندارد، این که حالا حتما هر چیزی که بزرگتر بود این خیلی بهتره، نه معلوم هم نیست، باید کوچیک‌تر باشه بهتره دیگه، حالا وارد بحثش نمیشه. بله جاشی، اشکال به این جهت کوچیک‌تر بزرگتر دارید شما؟ نه نه
فقط کار که این قاعده در مقام این که زیادت تدل علی زیادت مبانی رو
نه معانی،
معانی رو مبتنی میکنه بر زیادت مبانی.
بله
این مثال نقدش رو بهتره مثلا یک زیادت مبانی بیاریم که
آوردیم، گفتیم زیدون عدلون، عدل سه حرفه، زیدون عادلون، عادل چهار حرفه، عدل سه حرفی معناش بیشتر از عادل چهار حرف است. همون چیزی مثال آوردیم دیگه، عرض محضر محکم که نه 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 مثال یا مثلا میگیم زیدون عادلون، عرض محضر بله، حالا به تقدیر مثلا فاعلون با فعیل، مثلا فاعل با فعیل، هر دو چهار حرفیه، هیچ کدوم بر دیگری چیزندن تساوی دارن در حروفشون، اما معنای فعیل بالاتر از فاعلون هست. بله به هر تقدیر، حالا اینم که مطلعی بود که تو این کتاب آمده بود، یعنی مثالهایی منظورم بود، مثالهای آمده و از این مثالهای اینا خواستیم که استفاده کرده باشیم. اما اون عبارتی که از بحر الفوائد بود اینم سریع بخوانیم و بریم به ادامه بحث. در بحر الفوائد جناب میرزای آشتیانی، بله اونجا جلد هفتم صفحه 109، با اون زمانی که رسائل میخواندیم استاد داشتیم، خیلی مقید بود و خیلی علاقمند به این بحر الفوائد بود اینها، و به جای متن رسائل لقب بحر الفوائد به ما تدریس میکرد. خب این البته خیلی آدم سختش میشد، خیلی سنگین بود نه، ولی خب از جهت خوب بود که ما با بحر الفوائد به نوعی میشد اونس گرفتیم، گاهی اوقات فشارها باعث چه خیر. اما منظورتون که به هر حال ایشون در اونجا بس بحر الفوائد، محضر مبارکتون کار اگر رفت متنش، بله اونجا دارد که ان الظاهر من اللام فی قوله لیعبد الله، ها اون آیه که بودش هیه، بله لام الاراده التي تدخل على المفعول به، لام اراده است که داخل بر مفعول به میشه، و المراد كما في قوله ليذهب عنكم الرجس، ها مثل اونجا میمونه، وليبين لكم و نحوه ما، در ليبين لكم میگم لام اراده است، ليذهب عنكم الرجس اهل البيت اینم لام اراده هستش، ایشون بیانشون اینه، و يشهد له مضافا الى ظهور هذا المعنى منها في امثال المقام عطف قوله ليقيم الصلاه، در اضافه هم دارد که وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. خب این ليقيموا الصلاه هم اینجا اضافه شده، خب وما امروا الا ليقيم الصلاه مثلا اینطور بگیم، غایت امر است که نماز برپا بدارن، از محضرتون که چجور چه بیانی بگیم، محضر مبارکتون که فرمودن که بالجمله استعمال اللام في هذا المعنى كثير في الغايه في الكتاب والسنه والعرف، این زیاد آمده هم کتاب هم سنت هم عرف، و يشهد له السياق وذيل الايه فلا بد من ان يحمل عليه، سياق آیه ذیل آیه اینا شاهد هست و باید حمل بشه بر همین لام اراده، و المراد من العباده ليست هي العباده التي في مقابل المعامله، این مراد همون عبادتی نیست که مقابل معامله باشه، بل المراد هی العبودیه، که اصلا میخوره بحث عرفانی میشه دیگه، مراد از عبادت اینجا لیعبد الله، این منظور عبودیته، ای وما امروا الا بجعل عبودیتهم لله، اینا امر نشدن مگر برای این قصه، برای عبودیت. و المراد من الاخلاص مخلصین کذا، و المراد من الاخلاص لیس قصد القربت فی الواجب. مراد از اخلاص هم قصد قربت در واجب نیست. کسی بگه آقا ما از این استفاده میکنیم که همه واجبات تعبدیه الا ما خرج به دلیل، مگر اون واجبی که مثلا از تحت تعبدیت با دلیل خاص خارج بشه و توصلیتش اثبات بشود. نه اینطور نیست. میفرمایند که بله، والمراد من الاخلاص ليس قصد القربت في الواجب ولا تنزيه العمل من الرياء ونحوه. اینا هم منظور از ریا اینا کار نداره، بلکه بالاتره، بل عدم الشرك به وجعل الشريك له في العبوديه. مسئله شرکه که انسان مشرک نباشد. فالآيه تدل على وجوب التوحيد عليهم لا على وجوب قصد القربة عليهم في كل واجب. آیه دلالت میکند که انسان باید که اهل توحید باشد، انسان ها مؤمنین اهل توحید باشد، نه اینکه قصد قربت لازم است در هر واجبی. او بله، تنزیه القصد من الریاء و نحوه ما من الضمائم، اینا منظور نیست. و المراد من الدین لیس هو القصد. بعضی دین رو معنی قصد تو این آیه معنا کردن، برای که بیشتر بچپونن اون مطلبی که مد نظرشون هستش رو اثباتش بکنن، میگن نه دین هم بنای قصد نیست. اذ لم یثبت استعماله فیه اصلا، این ثابت نیست استعمالش در این مطلب. بل المراد منه اما خصوص الاصول کما هو الظاهر. اساسا آیه در مورد اصول دین است. این دینم که گفته این اصول دین، چون جان بحث شرک و عبودیت در فتح اصول دین داره بحث میکنه، یا اینه او هی مع الفروع، یا اصول به علاوه فروع. به هر دین که میگه یا فقط اصول دین یا به علاوه فروع دین. فالآیه مشتمله على بیان تکلیفهم به اصل الاصول و عمود الفروع فلا دخل له بالمقام اصلا کما لا یخبا. خب ایشون عرض کردیم که تتبعی کرده، اجتهادی کرده، بر اساس اون تتبع و اجتهادی کرده است در اینجا چنین مسئله‌ای فرموده. اما اگر شما به تفاسیر رجوع بکنید، می‌بینید که بسیار از مفسران اینجا نظرشون غیر از این هست و اینها این لام در لیعبدو رو لام غایت در نظر گرفتن و خروجی این برای ابحاث اصولی طبیعتا همون مطلبی بود که دیروز گفتیم، دیگه تکرار نکنیم. اما بریم سراغ مطلب بعد. یک صلواتی خط بفرمایید. بله، عرض محضر مبارکتون که عرض کردیم در کنار لغت و کتب لغوی روایات اهل بیت هم هست که احیانا معانی کلمات و واژگان و الفاظ رو بیان کرده. یعنی اهل بیت علیه مصطفی و السلام آمدن کلمات رو معنا کرده. عموما این روایات ناظر به کلمات قرآن کریمه، یعنی افراد معنای یه آیه رو پرسیدن، معنای یه کلمه در قرآن رو پرسیدن، امام علیه السلام اون کلمه رو در قرآن کریم که بوده معنا کرده است. خب حالا الان جناب عالی فقیه هستید، طبیعتا لغوی حرف زده است، روایت هم داریم، اینجا تکلیف چی هست؟ یه چند تا مثال بزنیم. حالا فرض بفرمایید که اون مثال معروفش هستش که شخصی آمد سراغ خلیفه اول، از او پرسید که آقا این فاکهتن و ابا، فاکهه رو معناش رو فهمیدیم، این ابا اب یعنی چی که اینجا اب بای مشدد، ابا این معناش رو نمیفهمیم چیه. گفت اینطوری خب منم نمیفهمم، هم دردیم عرض کنم که چه کنیم. گفت برو سراغ علی ابن ابی طالب، رفت سراغ امیرالمومنین علی علیه السلام، از آقا پرسید فاکهتن و ابا این معناش چیه. حضرت فهمید معناش آیه بعدی هست متاع لکم و لانعامکم، متاع لکم میخورد به فاکهه و لانعامکم میخورد به ابا، این منظور همون غذای حیوان هست. مثلا بخشی که علوفه میگن چی میگن، عرض مذهب توی این ماده. خب لغت معنا کرد. حالا بعضی هم میگن مثلا این مال قرن بعدیه، مردم فاصله گرفتن. نه، از همون زمان ابوبکر ظاهرا مسئله بوده، افراد سوال میکردن، همه که سطح آگاهی هاشون در یک سطح نبوده، از قبائل مختلفی هم بودن طبیعتا، البته هنوز از حجاز بیرون نرفته بودن، از جزیره العرب مسلمین بیرون نرفته بودن، اما در این حال قبائل مختلف بوده، بعضی کلمات رو نمیفهمیدن و سوال میکردن. باز از امیرالمؤمنین روایت داریم، از حضرت نقل شده است، این در تفسیر عیاشی آمده، محضر مبارکتون که اونجا دارد که سوره مبارکه بقره آیه 46. تفسیر عیاشی خیلی خوبه در این جهت، روایات اهل بیت که در ذیل آیات آمده رو انسان خوب میتونه استفاده کنه. للاسف شدید این تفسیر ناقص به ما رسیده، یعنی اون که الان ما داریم فقط تا سوره کهفه، ولی علمای سابق ظاهرا کل این تفسیر رو داشتن، چون نقل هایی که اونا از تفسیر عیاشی دارن مال بعد از سوره کهفه که دیگه ما اونا نداریم، قسم خاطرین که و در اختیار ما نیست، ما فقط تا سوره کهف، یعنی تا پایان سوره کهف رو داریم. ولی خیلی همین مقدارم که هست بسیار ارزشمند و قابل استفاده. بگذاریم بعد تقدیم در این آیه الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، سوره بقره آیه 46. اونجا امیرالمومنین ازشون نقل شده از تفسیر عیاشی محضر مبارکتون که بله، یقول یوقنون انهم مبعوثون و ظن منهم یقین. حضرت ظن رو به یقین معنا کرده، فرمودن ظنی که اینجا هست نه اون ظنی که بکنم، نه معنی یقینه. یوقنون انهم مبعوثون و ظن منهم یقین. خب امیرالمومنین اینجا تو این آیه این رو معنا کردن و البته در لغت هم اینطور هست، یعنی عرض محضر مبارکتون که فیومی در المصباح المنیر این رو اشاره کرده است و قد یستعمل به معنی الیقین، مثلا به این معنا که به این معنا استعمال میشه. مقایس اللغه اونجا دارد که اظنو، بله ظن یدل علی معنیین مختلفین، یقین و شک، هم یقین و هم شک. عرض میکنم که به این بیان دیگران هم مطالبی دارن. یا از امام باقر علیه السلام، ابوالجارود از امام باقر علیه السلام نقل کرده است این مطلب، اینم در تفسیر قمی آمده، دارد که در مورد قول خداوند تبارک و تعالی و ظن داوود، و ظن داوود، امام باقر علیه السلام طبق روایت ابوالجارود فرمودن علم داوود، علم داوود، یعنی ظنم به علم معنا کردن. خب اینا طبیعتا محضر مبارکتون که مواردیست که روایات داریم ما که کلماتی رو معنا کردن. یا از امام علیه السلام سوال شد و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، این معناش چی هستش؟ امام اینطور پرسیدن، عرضم خدمتتون که بله یا حال سوال بود است یا اینکه امام ابتداعا فرمودن که فقال النسل هم الذریه والحرث الزرع. نسل گفتن ذریه هستش، این حرث هم به معنای بفرمایید که زرع هست. البته امروز خب برای ما خیلی واضحه، ولیکن شاید مثلا این سوالی بوده است برای اونها و حرث رو مثلا شک داشتن که این معناش دقیقا چه هست. امام علیه السلام اینجا آمدن معنا کردن، در لغت هم البته این آمده، مثلا لسان العرب دارد که الحرث و الزرع، بله و الحراس مثلا، بله شد از منظر تو نسلم که بنای ولد و ذریه باشد. خب اینها زیاده دیگه، حالا اینقدر بخوایم مثال بزنیم اینقدر فراوان است که خدا میدونه. شما در این تفاسیر مثل نورالثقلین، مثل البرهان، اینها که حالا به غلط مشهور شده میگن تفسیر روایی، نه تفسیر روایی نیست، نورالثقلین و البرهان اصلا کتاب روایته، مطمئن موضوعش تفسیر قرآنه، تفسیر روایی چیز دیگری است. تفسیر روایی یعنی مفسری بر اساس روایات قرآن را تفسیر کنند. در این دو کتاب اصلا مفسر وجود یعنی حضور نداره، هرتون خاطری که زین هر آیه روایاتش فقط آورده، در واقع کتاب حدیثیه، منتها احادیث موضوعی میشه تقسیم کنه، احادیث اخلاقی، احادیث اعتقادی، این احادیث تفسیر رو جمع کرده. بگذارید بر تقدیر در نور الثقلین و البرهان در این دو کتاب محضر مبارکتون که میتونید فراوان این روایات رو ببینید که اهل بیت علیهم السلام معنا کردن. تا اینجاش خب حالا بحثی نیست، از اینجا به بعد مشکل پیش میاد که مواردی تعارض دیده میشود بین رأی علماء ادب و لغت از یک سو و مستفاد از روایات معصومین علیهم السلام. یعنی اون چی که در کتاب لغت شما میبینید یه چیزیست، اما اون چیزی که در روایت و حدیث آمده چیز دیگریست. خب در اینجا ما تکلیفمون چی هست، باید چه کار بکنیم محضر مبارکتون که، و چگونه باید با این کار برخورد بکنیم؟ خب واضح هست، اگر حدیثی که داریم به لحاظ صدور اعتبار داره، معتبر هست، و این حدیث بفرمایید که صحیح الصدور بفرمایید، حالا صحیح السند بفرمایید، بالاخره معتبر الصدور، ما اینطور بگیم دقیق تره، معتبر الصدور، صدورش مشکلی ندارن، آمده آیه این رو معنا کرده، ما اخذ به همون میکنیم، اخذ به حدیث میکنیم در مقام تعارض با قول لغوی. شیخ بهایی هم در کتاب الاربعون اونجا همین مطلب رو دارن که در صورت تعارض لغت و روایت، اگر روایتی صحیح السند بود ما اخذ به روایت میکنیم. چند تا مثال من اینجا ذکر بکنم که مواردش رو ببینیم چیا هستش. بعضی از موارد فرض بفرمایید که حرف با حرف با در این به رؤوسکم و مسحو به رؤوسکم. اینجا کتاب مغنی رو که حالا همه شما عزیزان علی العموم خوانده اید، در مغنی آمده برای حرف با معانی زیادی گفته. خب معنای الحادی عشر التبعیض، با للتبعیض مخاطب بگه قسمتی مثلا بخشی ها، نه همش. بعد حالا مطلب رو گفته است و اشاره کرده و تا آمده زیلش گفته قیل، کی میگه؟ ابن هشام صاحب مغنی، مغن اللبیب که میدونید دیگه. بعد بله بله، ما قبل از کرونا بودیم، ما یادمون نیست که هرچی بعد از کرونا است بگید. قیل و منه و امسحوا برؤوسکم، گفته شده از قبیل با تبعیض و امسحوا برؤوسکم هست. خیلی خوب. و ظاهر ان الباء فیهن للالصاق و قیل هی فی آیه الوضوء للاستعانه. گفته نه، این با برای تبعیض نیست، ظاهر نستش که یا برای الفاق، یا اینجا قیلی هم داریم که گفته است که این برای استعانته. و امسحوا برؤوسکم و ان فی الکلام حذفا و قلبا، هم یک کلمی حذف شده هم جابجا شدن کلمات با هم دیگه. فان مسح مثلا های کی چی فالاصل امسحوا امسحوا ولی و امسحوا مثلا و امسحوا رؤوسکم بالماء، این بوده کلمه ماء اینجا حذف شده ها. امسحوا رؤوسکم بالماء، مسح بکنید رؤوستون رو به وسیله آب. و امسحوا برؤوسکم یعنی و امسحوا رؤوسکم بالماء، و این مطلبی است که اینجا فرمودن. خیلی خوب. در حقیقت این آقای ابن هشام اینجا با این نظریه که تقویت میکند، این نصرت میکند مذهب خودشون رو، فقه خودشون نصرت میکند. حالا شما ببینید این تعبیر رو، حالا اینکه ما در شیعه که چجور وضو میگیریم که واضحه علی القاعده آقایون اینجا اشکال ندارن، لکن روایت رو شما ببینید. عن زراره قال فقلت لابی جعفر علیه السلام، زراره میگه به امام باقر عرض کردم الا تخبرنی من این علمت و قلت ان المسح به بعض الرأس و بعض الرجلین. حالا این حدیث شما چجور بنا میکنید؟ یعنی مثلا زراره به امام باقر گفته است که آقا از کجا فهمیدی مطلب اینه؟ و یه ذره آدم یه جورش میشه مثلا چه جور حرف زدی، چه سوال کردن از امام هست. حالا اینو نمیدونیم زمان نقلش کی بوده، بیان به چه نحوی بوده از این حرفا، به هر تقدیر اینطور گفته است دیگه. آیا به من خبر میدی که من شاید مثلا اینطور بگیم، شاید از این جهت که مثلا اهل بیت فرمودن ما هر چی میگیم به ما بگید تا آیه قرآنشو بهتون بگیم، بگیم در کجای قرآن آمده، شاید بشه اینجور توجیه کرد. ولی بعد امام خندش میگیره، یعنی امام میخندد از حرف زراره، نشون میده امام براش جوری بوده این طرز سوال کردن زراره.
زراره میگن قبلش توجیه بوده
تبرقلی، بله این مال اوائل کار بوده، بله این کار
ممکنه شاید
مال اوایل کارش، عرض کردیم مثلا اوایل کارش بوده. عرض مذهبی درست میفهمید، ما میگیم توجیهش میگیم اوایل کاره. به هر حال امام که خندش گرفته، عرض مذهبی که الا تخبرنی من این علمت، از کجا فهمیدی و قلت ان المسح به بعض الرأس و بعض الرجلین، نه همش یه قسمتیش. فضحک امام خندید، ثم قال یا زراره قال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر فرموده آن و نزل به الکتاب من الله، قرآن برش نازل شده بوده. لأن الله عز و جل یقول فاغسلوا وجوهکم، صورتاتونو بشورید. فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل، از این آیه فهمیدیم که صورت همش باید شسته بشه از این فقره. ثم قال و ایدیکم الى المرافق، خب اینم به او زمینه کرده. ثم فصل بین الکلامین، بین دو کلام فصل گذاشته، فاصله گذاشته. فقال و امسحوا برؤوسکم فعرفنا حین قال برؤوسکم ان المسح به بعض الرأس لمکان الباء، حضرت دقیق با او معنا کردن اینجا لمکان الباء، یعنی این الباء للتبعیض رو امام توی روایت فرمودن ها. بله فعرفنا حین قال برؤوسکم ان المسح به بعض الرأس لمکان الباء ثم وصل الرجلین بالرأس، در محضرتون که اینو به هم دیگه وصل کرده، کما وصل الیدین بالوجه فقال و ارجلکم الى الکعبین فعرفنا حین وصلها بالرأس ان المسح على بعضها ثم بله فسر رسول الله صلی الله علیه و ذلك للناس فضیعوه، پیغمبر همین مطلب بر مردم گفته بود، مردم زایعش کردن و از بینش بردن، وگرنه این مطالب نبود که مخفی، مردم نابودش کردن، وگرنه پیامبر اینها رو برای مردم فرموده بود. مثل اون شخصی که آیه فتیمم سعیدن رو شنیده بود دیگه، بعدم این جنوب شده بود، نیازمند به اصلا که قوسل شده بود، بعد رفته بود محضر مبارکتون که بله اوریان شده بود و روی خاک غلط زده بود، کاملا گفته خب من وقتی قوسل میکنم آب همه بدنم فرا میگیره دیگه، حالا تیمم میکنم خاک باید همه بدنم فرا بگیره، شروع کرد غلط زد بعدن قرآن نماز شو خونده بود و آمد و بعدن آن اومد خدمت رسول الله، عرض کرد یا رسول الله من همچین بالاخره کار جالبی انجام دادم و بر اساس دستور فتیمم سعیدن طیبا. پیغمبر فرمود غلط زدن روی خاک کار حماره، این چه کاری بود تو کردی؟ یعنی چه تیمم اینجور نیست. بعد حضرت اجرا کردن مثلا دستانش رو تو رو باید دارد دستانش رو روی خاک و پیشانی و پشت دست و فلان یاد شد. حالا منظوری که میگه آه اینا رو یاد مردم داده بودن، فبایعو اینا ضایعش کردن. خب شما ببینید که از این تعبیر وجوه که اینجا دارد حضرت استفاده کردن تا این اطلاق دارد، لذا تمام صورت در وضوح مثلا شسته باید بشود، از تعبیر برؤوسکم این با رو لتبعیض گرفتن، از اون خاطرون که ولذا فرمودن قسمتی از سر باید شسته بشود، برای مسح قسمتی از پا نه تمام اون، به این که اتصال و عقب شده ارجل به رؤوس از اینجا استفاده کردن. پس اینجا الان تعارضی شد میان اونچه که ما در مغنی خوانده بودیم، موارد متعددی من مثال دارم نمیخوام وقتو بگیرم، از مواردی که در مغنی ابن هشام گفته است و روایات ما خلاف اون رو گفتن و فتاوا هم طبیعتاً در روایات طبق گفته ابن هشام در مغنی نیست. عرض محضر مبارکتون که خب این هم یه مورد. مثال دیگه بزنم سری که بیشتر دستون بیاد مطلب. محضر مبارکتون یکی از مثال‌های دیگه اینه، این مورد غسق اللیل که در قرآن کریم آمده. غسق اللیل، غسق اللیل یعنی چی؟ شما اگر به لغت مراجعه کنید مثلا صحاح اللغه میگه غسق اللیل اول اللیل، غسق اللیل اول اللیل. به اهل بیت رجوع کنید در اخبار آمده غسق اللیل نصف اللیل، ها لغت میگه اول اللیل، اما روایت میگه چی آقا؟ نصف اللیل. این تفاوت میکنه با هم دیگه معنایی که در اینجا آمده است. محضر مبارکتون که باز یک مورد دیگه که اینجا هست و اون در آیه شریفه ولتکم منکم امتون یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این ولتکم منکم امتون رو بعضی این من رو من بیانیه گرفتن، من بیانیه، لذا اشغال کرد. اونایی که آمدن از این خواستن از این آیه استفاده کنن وجوب کفاییه، وجوب کفایی امر معروف و نهی از منکر، اینا بهش اشکال کردن که نه از این آیه نمیشه استفاده کرد. چرا؟ چون این مثلا فرض کن که بیانیه هستش. روایتی داریم مسعود ابن صدقه سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول، ما یه مباحثه بله خارج فقه امر معروف و نهی از منکر چند سال پیش داشتیم اونجا که حالا آقام زحمت کشیدن مسجد شما دادن تا رفقای دیگه هم دادن به من کجا نشستن، عرض محضرتون که نوشته بودن در تقدیم، به هر حال اونجا ما مفصل در مورد صحت سند این روایت مسئله صحبت کردیم مفصل، شاید یکی دو جلسه حداقل بحث کردیم دمش که اثبات کردیم صحت این روایت رو. بگذاریم. سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول و یسأل عن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر اواجب بله على الأمة يسأل ويسأل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب على الأمة جميعا فقال لا برحمه واجب نيس فقيل له ولما چرا برحمه واجب نيس قال إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف إن قویی که مطاع باشد مورد اطاعت قرار بگیره و عالم هم باشد. حداقل دو شرط از شرایط امر به نهی از منکر اینجا حضرت فرمودن. عرض محضرتون که و دلیل علی ذلک کتاب الله تعالی. چرا حضرت مثلا فرضون که شما این رو فرض امام صادق شما چرا نمیفرمایید؟ حضرت آیه میارن کتاب الله تعالی ولتکن منکم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنکر فهذا خاص غیر عام، خاص غیر عامل. خیلی تصریح دارد بیان حضرت که این شامل حال همه نمیشه. بعد شاهدم میارن، شاهد میارن در یه آیه دیگر کما قال الله تعالی و من قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون ولم يقل على امه موسى ولا على كل قومه. اصل خاطر که و من قوم موسى اینجا برای بیان بله بعض هست لتبعیض لا للبیان. خب این هم یک مورد دیگری که ما دیدیم که اینجا احیانا خلاف اون چه که در روایت هست رو بعضی گفتن که خب مورد پذیرش نیست. یه مثال دیگه بزنم براتون، اینا بد نیست، اینها مثال ها خوبه، محضر مبارکتون که ما در قرآن کریم داریم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا، ای آیه رو میشه امروز اجرا کرد، ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، حالا آخرش مساج او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. معمولا دیگه الان رعفتی دارن دیگه، میگن هم عذاب عظیم در قیامت بسشه دیگه، تو دنیا نمیشه این کارا رو انجام داد. خب خیلی سنگینه کسی که مفسد في الارض، مثلا بگیم به مثلا محارب، حالا به تعبیری بگیم محارب، پس این آدم و تلاش میکنند برای فساد در زمین، ای یقتلو او یصلبو او تقطع ایدیهم من و ارجلهم من خلافه، مثلا دست راست پای چپ مثلا یه همچالاتی، او ینفو من الارض نفی بلد بشن مثلا. خب اینجا سخن در این هستش که این او که اینجا آمده است، این به چه معناست؟ برخی از اعاظم که خب اضافه ظاهرن سابقا فقط میخواستن کتاب بنویسن، نمیخواستن اجرا بکنن، لذا آسون بوده نفس کنن که الان مزاح میکنیم طبیعتا جسارت به بزرگان نباشد. مثل فرض کنیم که شیخ طائفه، شیخ طوسی رحمت الله علیه در التبیان، ایشون این واو رو به معنی این او رو به معنای واو گرفته و او للجمع للجمع و این تو چیز هستا، یعنی یکی از موارد استعمال او واو هستا، جمع هست، یعنی که خارج از لغت نیست، داخل لغت هست. خب کنشی از کن اول نهی بلدش بکنم، بس اونجا میکنشنش. به هر حال محضر مبارکتون که به هر حال این واو رو به معنی جمع گرفته. خب بعضی های دیگه هم همین دیدگاه رو تبعیت کردن، از جون جناب قطب راوندی، همین داخل صحن حضرت معصوم سلام الله علیه قبلی که اومده بالا، همین ایشون هم خواستید بدیم کجا موردش بدیم سراغش، همینجا به هر حال بله رحمت الله علیه صاحب فقه القرآن، ایشون هم نظرش همین هست که حالا در از شیخ طوسی در تبیان تبعیت کرده است. تبیان آقای تفسیر خیلی مهمیه، بنده از همون اول طلبگی تو مغز ما کرده بودن مجموع البیان تبرسی، این دیگه اوج تفاسیر ماست. یه تفسیر مهم قدیم داشتیم مجموع البیان، یه تفسیر مهم الان بریم مثلا المیزان. خب ما هم دیگه قبول داشتیم دیگه، بعد که با تبیان آشنا شدیم و شروع کردیم مقایسه کردن، به وضوح مجموع البیان رونویسی از تبیانه، به وضوح از اون خرچی که نمیخوام بگم هیچی از خودش ندارد، اما اینقدر استفادهش از تبیان زیاده که حتی جملات و احیانا نه احیانا کثیرا ما جملات رو تغییر نداده، ادبیات جمله رو عینا همون جمله است و تاکید هم داشتن این کار رو بکنن ها، یعنی اون اجلالی بوده، یه اعظامی بوده برای اون شخصیت که ما همون عبارات شیخ الطائفه رو آوردیم، چیزی از خودمون اضافه نکردیم مثلا، یعنی جهت اینطور هم بوده. به هر حال تبیان کتاب مهمی است، بگذارید ده جلد حالا موجوده. اما شهید ثانی در مسالک، شهید ثانی در مسالک ایشون فرموده است که نه آقا این خبرا نیستش، ما روایت داریم، روایت صحیح السند هم داریم، روایت صحیح السند داریم که کل او فی القرآن فهو للتخیر، صحیح السند، کل او فی القرآن فهو للتخیر، هر اوی شما در قرآن دیم بر تخییره.
اصلا اینا باش معامله حجیت میشه
که
یعنی دلیل حجیت
معذبیت منجزه. آره دیگه همین کار کردم، اول مثلا حجیت میشه ما بعد از اجتهاد انشالله، نمیدونم که تمام میشه، انشالله تمام بشود وقت حجیت مطرح میکنیم، ایناتون نگه دارید اون وقت. اول مثلا چیم که بل اینا نظرشون هستش که کل او فی القرآن فقوال تقییب، دقیقا این معیده اون نظریه است که ما داریم در رابطه حجیت حالا عرض میکنیم انشالله چه تا؟ صحبت نسال عرض کنید عرض مهدار چون که کل او فی القرآن فقوال تقییر و لذا ایشون اونو هم میکنم و تقییر یا این عقلی فوقلاش هم همین درسته، ولی به هر تقدیر میخوام بگم استناد ایشون به روایت هست در اینجا و از روایت استفاده میکنیم. خب اینم یک مطلبی که هستش. حالا به هر تقدیر وقت ما رو به پایان هست، ولی به هر حال اینا و موارد دیگه امثال این که زیاد هست، اگر ما بخوایم که ذکر بکنیم، من اینا رو آوردم و تصاویر کتاباشم اینجا داخل این چیز آوردم که براتون بخونم اگر فرصت بشه. به هر حال اینا رو ما داریم، پس قاعده این شد که اگر یک روایتی داریم، یک حدیثی داریم که معتبر الصدور معتبر الصدوره. ما این روایت معتبر الصدور رو میایم محضر مبارکتون که این رو ترجیح میدیم، مقدم میگیریم بر اون چیزی که در لغت هست. فقط چند نکته اینجا وجود دارد که دیگه نمیرسیم اینا رو بیان بکنیم و امثلش رو ذکر کنیم وقتی اون پایانه. و اون این که یک نکته این هستش که اگر بشود جمع بکنیم یعنی قول لغویین رو ببینیم، احادیث رو هم ببینیم، موارد استعمال رو هم ببینیم، تتبع کاملی انجام بدیم، در میان همه اینها جمع بکنیم. چرا؟ به جهتی که فقیه دنبال استظهار عرفیه. فقیه نمیخواد که مثلا پس اون قول لغوی رو اینجا مطرح کنه یا قول کیو بده، اون دنبال استظهار عرفیه. نه، از مجموع این ادله من به این نتیجه رسیدم که معنا این هست. این در این حالتی که الان دارم عرض میکنم، حتی اگر روایت و حدیث صحیح السند هم نباشه، حتی اگر مثلا فرض بفرمایید که معتبر الصدور هم نباشه، اما در حد قرینه، در حد قرینه که هست دیگه ها، مگر اینکه خب یک ضعف جدی داشته باشد و مثلا متهم به کذب باشد راوی و اونای بس دیگه. اما اگر اینها نباشد، در حد قرینه ای بگیم منافاتی هم با اعتقادات ندارد، منافاتی هم با اصول دین ندارد، در حد قرینه ای ما اخذ بکنیم به روایات، این میشه ما جمع بکنیم میان قول لغوی، میان روایات و بفرمایید که با تتبعی که در موارد استعمال میکنیم. این یک نکته که حالا اگر شد مثالی برش بزنیم، اگر نه که رد میشیم بعدم دیگه امروز که نمیرسیم. نکته دیگه که میخوایم عرض بکنیم این است که آیا اساسا اهل بیت علیهم السلام اینها در صدد بیان موضوع له الفاظ بودن، یعنی میخواستن لغتنامه بنویسن، یا نه اهل بیت در مقام بیان موضوع له و معنای حقیقی نبودن، عمده نظر اونها مستعملون فیه بوده، اونم مستعملون فیه در این مورد خاص، در این مورد خاص نه در همه جا. در این آیه شریفه مستعملون فیه اینه و سروران معظم میدانن که استعمال، حالا اعم از غلط و صحیح، باز استعمال صحیح اعم از حقیقی و مجازی، استعمال همواره دلالت بر حقیقت نداره، استعمال گاهی وقت استعمال مجازیه، استعمال به نحوه مجازی هستش. لذا ائمه علیهم السلام در این مقام نبودن که مشخص کنن آقا این معنای موضوع له یا معنای مجازیه یا اینا رو چطور داشتن است.
این امام اصلا تناظر،
بله این امام میخواد بگه که مراد جدی خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه اینه، دارد مراد جدی رو بیان میکند، مراد نهایی رو بیان میکند، یا حتی امام علیه السلام در مقام بیان تأویله، در مقام بیان معنای باطنیه، در مقام بیان مصادیق و تفاصیله و چیزهای از این قبیل هست. فلذا اینی که عرض کنم در مقام تعارض میان حدیث و لغت ما حدیث رو ترجیح بدیم، فقط ناظر به همون مورد، ناظر به همون مورد، نه اینکه کلا بگه آقا پس هر جا که ما روایت داشتیم پس در تمام زبان عربی هر جا شعری بود، نثری بود، چیزی بود، همه جا ما اون کلمه رو به این معنا در نظر بگیریم، نه لزوما اینطور نیست. در همون آیه شریفه یا اگر کلی فرمودن در قرآن کریم، در قرآن کریم مثلا ما بگیم یه همچین کاربرد مستعمل فیه هست، اما نه در همه جا این رو نمیتونیم استفاده بکنیم.
چجا؟ در استعمالات دیگه خودمون معصوم،
بعید نیست که در استعمالات معصوم هم این کاربرد داشته باشه، لکن موارد نقض دارد، یعنی کلمه ای در قرآن کریم به معنای به کار رفته اما اهل بیت علیهم السلام به معنای دیگری این کلمه رو به کار بردن. کلمه چند معنا دارد ها، به معنای دیگه، به معنای حقیقیش، به معنای مجازیش اینطور هستش. به هر حال اهل بیت هم در کلامشون مجاز بوده، کنایه بوده، چیزهای از این قبیل بوده، اینا مطلبی است. حالا وقت ما تمام حالا چون این اصلا میگم اشاره بکنم، فصل یکی از مواردی که وجود دارد تعبیر جعلت فداک، جعلت فداک راوی وقتی میخواد مطلبی از امام نقل کنه میگه جعلت فدا، بعضی انقدر افراط کردن در این جهت جعلت فدا که این رو دلیل بر وثاقت راوی گرفتن، گفتن راوی که یا حداقل تشریع راوی، راوی که میگه آقا فدات بشم، خودشو فدایی امام میداند، خیلی آدم حسابیه، خیلی آدم خوبیه، این شیعه است، چه از این بهتر. آقا جان من جعلت فدا یه تعبیر کنایی است در زبان عربی، تو فارسی ما افراد به شما میگن ارمان، که اساتید خیلی مهم، خیلی مهم مهم عرضم هستی که من نمیدونم چطور تو لسانش این بود که نوکر شما دو دقیقه اما نوکر شما اما مثلا ما خجالت میشه این میگه نوکر شما اما حضرت که حالا واقعا اگر خیلی خوب شما خودت اقرار رو خلا علی انفسه نوکر اما حضرت میگه بیا منزل به خدمت تنیسکاری محسن بود شد ازش برمیمد برای کاری که ازش برمیمد اما حضرت میگه بیا این رو انجام بده به خودت نوکر شما اما حضرت میگه این عادت جعل تو فداک رجوع بکنیم به زبان عربی، رجوع بکنیم به تواریخ سیر امثال زالک ببینیم عرف اون زمان، این کنایت از شدت احترام، شدت احترام به بزرگ قربان. من مثلا وقتی به رئیس میگن قربان، قربان یعنی چی؟ یعنی قربان شما، یعنی من فدای شما بشم، همون جعل تو فداک.
اونی که اینقدر شدت احترام نداشتم نسبت به اهل،
نه به بزرگتر، اون جعل تو فداک موارد استعمالش آمد آجا، فرزند نسبت به پدر، عبد نسبت به مولا، عبد مثلا زن نسبت به شوهر، البته خیلی بعیده ولی خب میگفتن عبد مثلا ذکر شده جز موارد کار بود. هر محضر مبارکتون که
دیگه بعد که قبول ندارن ائمه ما رو به ائمه ما میگن
به عنوان فرزند رسول الله، به عنوان عالم، به عنوان محترم، تمام اینا هستش. به عالم تعبیر میکردن جعل تو فداک، به شیخ قبیل
کنی صدا نمی‌زدن، میگفتن
انجعفر به اسم کوچیک صدا می‌زدن. اگر یک کسی از اعضاء اهل بیت باشه سلمنا، اون که عدو ممکن اصلا فحشم بده به اهل بیت علی عزب الله، فقط میگه اون رو که ما نمیگیم، اما هر کسی از این ورش رو می‌خوایم ثابت بکنیم، یعنی یه موجبه کلیه این طرف، هر کسی گفت جعل تو فداک این شیعه حقیقیه، نه به افراد محترم اینو میگفتن لا شک ولا شبهه که اهل بیت تو جامعه محترم بودن، تاریخ به روشن استفاده شه، برخورد حکومت رو نگاه نکنید، برخورد عمومی به عنوان نوه رسول الله، به عنوان مثلا سبت رسول محترم بوده، نه به عنوان عالم، به عنوان عالم که میشناختن، لااقل امام صادق رو به عنوان عالم میشناختن که این شاگردان امام صادق همه شیعه بودن، بخش قابل توجه سنی بودن، اما به عنوان عالم که قبول داشتن ایشون رو که دقیقاً فرض کنم هاکذا اینطوری، یعنی اینا جهات احترام درش بوده، جعل تو فداک برای احترامه نه برای اینکه بیانگر اعتقاد باشد. خب از همینجا این تعبیری که دارد که مثلا فداها ابوها، رسول الله به فاطمه زهرا فرموده شد فداها ابوها، بابا این فداها ابوها کنایی در زبان عربی وجود دارد، شدت علاقه رو نشون میده، نیاید از این نکات اعتقادی بیرون بکشید که پس هم رسول الله فدای فاطمه زهرا باشد، پس حتما در مقام ثبوت در ملکوت فاطمه زهرا مقامش از رسول الله بالاتره، که بابا این حرفا چیه؟ نگید این حرفا رو تو خدا، فاطمه زهرا سلام الله علیها از اتباع رسول الله، از مثلا پیروان اوز، از مسلمین اوز، حرف خاطر این حرفو نزنید، مراد این که میخوام بگم یعنی توجه نمی شود به این تعابیر مجازی، به این تعابیر کنایی، قرآن با این عظمتش مجاز دارد، قرآن به این عظمتش تعبیر کنایی دارد، اهل بیت نداشته باشن، اهل بیت هم دارن، حالا در مطلب شما مجاز احیانا استعمال مجازی داشتن، استعمال کنایی داشتن، میخوام بگم یعنی در این که عرض کردم جعل تو فداک رو محققین بررسی کردن ها مفصل رو این که چون مسئله مهمی است، رجال مطرح مفصل بررسی کردن و اثبات کردن نه این داله بر وثاقت راوی یا در داله بر تشیع راوی نیست. از محضر مبارکتون که فقط همین مقدار که به امام احترام گذاشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.